شاهنامه و گرانمایگان سخنور. شهریارنامه بخش دهم. برنامه از رادیو فرهنگ. درود دیگر بار به دوستان بسیار ارجمند رادیو فرهنگ. بخش دهم شهریارنامه منظومه دلنشین عثمان مختاری شاعر سده 5 و 6 را ادامه خواهیم داد. این سلسله گفتار که امروز بخش دهم آن را داریم از اونجا آغاز شد که نخست دیدیم 4 استاد گرانمایه پژوهشگر زبان پارسی تلاش کردن این مجموعه را به دست ما رسوندن. یادشون را گرامی می‌داریم. استاد بیگدلی، استاد سعید نفیسی، مشتبه مینوی و همچنین استاد جلال لدین همایی. شهریار در پیوند با داستان‌های شاهنامه است و آخرین اثری می باشد که ما از خاندان رستم داریم. یعنی هنگامی که سهراب دارای فرزندی میشه به نام برزو که داستان برزو را برزونامه عطایی رازی را پس از پایان شهریارنامه با آگاهی دوستان خواهم رسان در چند بخش. و پس از برزو شهریار هست، نبیره رستم بوده و پس از آن دیگر ما خبری نداریم از نوادگان رستم. شهریار پهلوانی بوده که هنگامی که در ایران بوده دچار قهر میشه، با خشم خاندان رستم را ترک میکنه و به هندوستان میره. در اونجا پادشاهان محلی دچار جنگ و گریز و درگیری با هم بودن، بین هیتال شاه، بین جمهور شاه، بین ارژنگ شاه، و دران میان شهریار داماد ارژنگ میشه و در نچه سایر رقیبان را سرکوب میکنه و در این بین هستش که همسر خودش هم از دست میده. جمهور شاه و هیتال شاه هم با هم کنار می آیند که بر علیه ارژنگ به مبارزه بپردازند. داستان‌های عجیب و غریبی اونجا پیش آمد. نخست بانوانی که بر سر راه شهریار قرار می گیرند از ویژگی‌های این داستان است که خود مستقلن، خود پهلوانن، خود دلیرن، خود مادر دلاورن، خود همسری وفادارن و همگی شمشیرزن و خردمند. اما در اون میان یک انسان‌هایی داریم در حول و حوش خودمون هم شاید می‌بینیم که ظاهری فریبنده دارن و شاید سخنور هم باشن و شاید بر خود مدال‌هایی هم داده باشن و کنایه از زن جادوگری که نقاب داشته خودش را به شکل‌های دیگر می‌آورده هم همین بوده و در اونجا مرجانه‌ای بوده که عاشق شهریار میشه، ولی چون شهریار نمی‌پذیره عشق او را، او خود را فریبنده میکنه چهره خودش را و پشت نقاب اون زشت صورتی و سوی دیگر زشت سیرتی او بوده که سرانجام از بین میره مرجانه و شهریار در جنگ و گریزهایی که داشته جمهور شاه را اسیر میکنه، شکست سختی به لشکر هیتال میده، اما هیتال دختری داشته به نام فرانک، دلاور، یک سوار، شمشیرزن، خردمند که عاشق شهریار شده، که شهریار دشمن اوست، اما عشق این مرزها را نمیشناسه و باز هم در یک نبردی که فرانک گرفتار میشه و به نام نقابدار سیاه‌پوش در اونجا مشهور هستش، متوجه میشه که این دختر هیتاله، از او طلب عشق میکنه، اما شهریار باز نمیپذیره و سرانجام به جای دیگه ای بر میخوریم که جمهور دختری داره، دلاور، که نامش هم دلارام هستش. برای نجات پدر خودش حرکت میکنه، یک تنه به دلاوری همه دختران ایران زمین که برای رهایی پدران و برادران و خیشان خود حرکت میکنن، تلاش میکنن، از این سوی دنیا به آن سوی دنیا میروند. دلارام هم برای رهایی پدر حرکت کرده، همه را شکست میده، اما سرانجام حریف شهریار نمیشه، شکست میخوره. وقتی که نقاب کنار زده میشه به نام نقاب دار زرد پوش مشهور هستش دلارام. متوجه میشیم که دختر زیبا روی خردمند و شهریار به او دل میبازه، او هم به شهریار دل میبازه و از او قول میگیره که جمهور را که پدر او بوده آزاد کنه. میگه به خاطر همین من اومدم، رنج سفر را کشیدم و همین کار انجام میشه. به خوبی و خوشی این پیوند خجسته برگزار میشه و از سوی دیگر خبر نداریم که دلارام یک مزراب نامی بوده که دنبال او بوده، در شبی او را یا میروبایه یا اسیر میکنه یا به گروگان میگیره و داستان دیگه از اینجا شکل میگیره که ها اکنون شهریار به همراه پدر دلارام که جمهور شاه بوده باید بروند دنبال رهایی دلارام و از نه بیشه باید عبور کنند. به جای هفت خانی که هفت خان رستم و هفت خان اسفندیار و هفت خان فرامرز، باید از نه بیشه عبور کنند. هفته پیش ما تا بیشه پنجام آمدیم، یه نگاه کوتاهی داریم و از آن سو داستان را رها کردیم، به ایران رفتیم. لهراس پادشاه ایرانه، یک دادخواهی اومده میگه ما نمیتونیم، توان نداریم در برابر ابلیس بایستیم، تقاضای کمک میکنه و لهراس سرانجام رستم را کاندید میکنه که بره به جنگ ابلیسیان. رستم هم در آنجا میگه حیف شد که پسرم فرامرز اکنونه، چون من پسرم را فرستادم بره دنبال شهریار. پس در اینجا یک پیوندی داستان زده میشه به خاندان رستم، فرامرز که عموی شهریار بوده، البته عمو بزرگ او بوده، اومده حالا برای آوردن شهریار به ایران. از سوی دیگه بانو گشسپ دختر رستم هم همراه شده و داستان در اینجاست که کیخسرو با یارانش در کوه رفتن و در سرما همگی از بین رفتن و لهراس الان جانشون است. در اونجا هم باز داستان را رها میکنیم، داستان را تا اینجا آوردیم که از پنج بیشه برای نجات دلارام حرکت کردن و ببینیم که از بیشهای دیگر چگونه به خوبی میگذرانن و سرانجام میرسیم به آزادی دلارام. من داستان را باز شتابان ازش عبور کنم که برسیم و ببینیم نهایتاً چه خواهد شد. رسیدن شهریار به بیشه پنجم و رزم او با شیرانه. میگه اینجا شیران قوی هستن، دیگه فکر نکنه اون کرکسان و فیل و اژدهان، اینها رو کسی حریفشون نمیشه. اما حرکت میکنن و شیرا عبه میرن، اونجا دوچار آرامش میشن و میپرسه از جمهور خب اکنون باید کجا بریم؟ بیشه ششم. بیشه ششم میگه در اونجا باید جنگ با غولان هستش، هزاران صد هزار غوله و کسی حریف اونها نیست. ولی میگه که من از آنجا هم عبور میکنم، تو مرا نترسان. هوا هم سرد بوده، باد سخت زمستانی هم وزان بوده و سرانجام میبینه که قولانی هستن که سراسر بدنشون پوشیده از مویه و پر از بوی هم هستش، از اون بیشه، از بوی گند آنها. و برون آمد از بیشه 500 هزار بدین گونه قولان با گیر و دار. خب با این 500 هزار تا این دو نفر با چیکار بکنن؟ اما یکی از اون قولان اسیر دست شهریار هست و اون سرپرست رئیس اون قولان هستش. مران قول کان شیر نر بسته بود، بدان بستگی جان او خسته بود. قضا را که آن شاه قولان بودی، که از بحر او قول نالام بودی. و چون در چنگال اون گرفتار بوده دیگه نمیتونن حرکت بکنن و تو گویی که از نام یزدان هم هراس داشتن. از این بیشه هم میگذرن و به بیشه هشتم و جنگ با زنگیان هستش، در اونجا هم اسیری میکنه یکی از زنگیان رو، از اونجا میگذرن. بیشه هشتم میره با بوزینگان، اگه یادمون باشه بیشه سوم با مورچگان بود و در اونجا هم با بوزینگان هستش، که یکی از ویژگی این بیشه این بوده که آهن ربای بزرگی بوده و خیلی جالبه که اون می رباییده. نخستین بود کان آهن ربا، دگر سنگ یاقوت ای بابه ها. خلاصه از اونجا هم به خوبی می گذرن و به بیشه نهم و رزم او با سکسار گفته میشه. قلعه ای بوده که در اون قلعه هستش که مزراب دلارام را اسیر کرده بوده. اکنون پس از گذشتن از نه بیشه، شهریار دلارام را میبینه که بسته شده است به تخت. زخارا یکی خانه دید استوار، میام بر یکی تخت گوهرنگار. مران نازنین را زموی سرش، فرو بسته بر پای تخت زرش. دلارام میبینه که موی او را بستن، به دینگونه اسیر شده. همین ناله می کرد از دل بزار، بیامد برش نام و شهریار. شما فکر کنید بودن 20 روز طول کشیده که اینها به اونجا رسیدن، این هم داره ناله میکنه، اما شهریار به بالای سر او رسیده. دلارام چو دید برداشت قو، بگفتا جهانجو سپهدار نو. ناراحت بوده، زشت کشیده بوده و دوچار داد و فریاد میشه، اما شهریار بهش پاسخ میده که حالا دیگه ناله نکن، دلتو شاد دار، من تو را از بند غم رها میکنم. که اکنون مکن ناله، دل شاد دار، دلت را ز بند غم آزاد دار. بگفت اینو بکشاد دستش ز بند، ببردش بدان جایگاه کمند. کنون 20 روز است تا در کمند، فتادم به چنگال دیو دمن. پس 20 روز گذشته، بالاخره نجات پیدا میکنه. باز هم شهریار بهش میگه که از غم خودتو دور کن. سپهدار گفت و کنون شاد باش، ز بند غم و قصه آزاد باش. کنون بر کمر بند تار کمند، بدان تا برآیی ز چاه بلند. میان در اونجا میاد، سپس میبینه که پدرش هم همراهه، در اونجا گریان به طرف پدر میره، همو در آغوش میکشن و نجات پیدا میکنن دلارام را از چنگ مزراب. اما مزراب هم با اینکه اسیر شده بوده بند پاره میکنه و فرار میکنه و داستان را در جای دیگه خواهیم دید. حالا برمیگردیم، این داستان باز خیلی مهم هستش که ببینیم که آن سرخپوشی که اومد ارژنگ و هیتال را اسیر کرد، بعد هیتال را کشتن. پس از کشته شدن هیتال که پدر فرانک بوده، فرانک بر تخت شاهی می نشینه به جای پدر. سپس ارژنگ را فریب میده و او را اسیر میکنه. الان ارژنگ شاه اسیر دست فرانکه. سرخپوشی اگه یادمون باشه اومد، حالا میخوام پرده را برداریم بدانیم این سرخپوش چه کسی است و دچار شگفتی بشیم. داستان رو اگه بخوام کوتاه داشته باشم، باید ببینیم که این سرخپوش نقابدار اکنون چه کسی است. با هم به جنگ می‌پردازن، شهریار و آن سرخپوش، مزراب هم کشته میشه در این فاصله. هنگامی که شمشیرها به جایی نمیرسه، با هم به کشتی دست میزنن. شگفتی اینجاست که این سرخپوش چه کسی. اگه دقت کرده باشیم، همه نژادهایی که بر روی کره زمین وجود داره، نژاد زرد، نژاد سیاه، نژاد سرخ، نژاد سپید، همه را در این داستان عثمان مختاری بدین گونه آورده. نقاب پوش یا نقابدار سیاه پوش، نقابدار زرد پوش، نقابدار سرخ پوش. حالا ببینید این سرخ پوش چه کسی؟ تعجب نکنید اگه متوجه بشیم که این که اومد هیتال را داد به کشتن، ارژنگ اسیر شد، بعد فرانک پادشاه شد، دلارام آزاد شد، همه چی به خوبی. اما بزد دست برداش خودش ز سر، سپهدار چون کرد بر وی نظر. ببینیم چه کسی است، تعجب میکنه. جهانجو فرامرز یل را بدید، سپهدار را اشک بر رو دوید. نگاه میکنه این سرخ پوش، عموی شهریار بوده، فرامرز بوده، عموی بزرگ او بوده. وقتی که روی فرامرز را میبینه، اشک بر چهره او جاری میشه. بیافکن آن دشنه کینز چنگ، دشنه را پرتاب میکنه. فرامرز آمد به نزدیک شیر، ببوسید روی یل شیرگیر. سپهدار بگریست از آن کارزار، که گویم چه در پیش پروردگار. فرامرز را گفت که ای نامدار، همیشه تو را باد دادار یار. همو بغل میکنم، فرامرز اگه یادمون باشه رستم به لهراس گفت که فرامرز نیست، حالا رفته دنبال شهریار، از من خشم کرده، قهر کرده، فرستادم برو. اکنون فرامرز شهریار رو یافته، پس از داستانهای مفصلی که برشمردیم. حالا فرامرز داره اونجوش میگه که چرا تو قهر کردی، بعد داره میگه، حالا اینجا شهریار لب به سخن میگوشه و دوچار ناراحتی که چگونه ایران را ترک کرده. فرامرز رو گفت که این نام دار، همیشه تو را باد دادار یار. از آن سرزنش کردن سام نو امید داشتم، ولی پدر من کشته شد. چرا به من میگین بی پدر بی هنر؟ من با هنرم، همه دیدند، همه دنیا هنر من رو دیدن. که گویان با سام که این نامدار، ز برزوس ما را کنون یادگار. چرا بی پدر باشد و بی هنر، کسی را که باشد چو برزو پدر؟ چرا به من میگین بی پدر؟ پدر من برزو بوده، چرا به من میگین بی هنر؟ برای همین قهر کرده بوده. ندیدم چو دلداری از زال زر، از این درد رفتم ز زابل به در. گلایه داره میکنه. حالا فرامرز اومده میخواد ببرش دیگه، با دلش به دست بیاره. فرامرز دیگر رخش بوسه داد، بدو گفت که گرد با رای و داد. کسی چون بگوید تو را بی پدر، که داری تو از گرد برزو گوهر؟ ز سهراب باشی همی یادگار، دلیری و شیرفکن و گرزدار. کنون از گذشته نیاریم یا، که هر چیز بگذشت آن گشت باد. کنون برنشین تا به ایران رویم، به نزدیک شاه دلیران رویم. که شد مدت 7 سال ای دلیر، که از بیشه رفتی برون همچو شیر. میگه حالا گذشته گذشته اینطوری شده، سام یه چیزی گفت، حالا تو چرا ناراحتی؟ تو کی بهت میگه تو بی پدری؟ تو فرزند دلاور برزویی، تو یادگار سهرابی. حالا برگرد با هم میریم، 7 ساله که تو کشور رو ترک کردی. سر و روی هم بوسه دادند شاد، چو پاس فرامرز با دین و داد. سپه بد چنین گفت هرگز مباد، که از ایران کنم بر دل خیش یاد. میگه نمیام، عمو دست از سرم بردار، من ایران بیا دیگه نیستم. در ایران چو باشم زبون بی پدر، چرا بایدم بس آنجا کمر؟ خیلی ناراحته که بهش برخورده شهریار، که چرا بهش گفتن بی پدر هستی. میگه من نمیام دیگه، حالا شما هر چی میخوا بگی من بر نمیگردم. فرامرز دوباره دستبردار که نیست، میگه الان این غم گذشته رو اینقدر نخور ای کامیاب. شروع میکنه به گریه و از دیده آب میریزه. میگه باشه، حالا اگه نمیخوا بیا، یه امروزی بیبریم پیش من در سرای من، که با هم دمی شادمان می خوریم، غم روز بگذشته را نخوریم. یعنی نخوریم غم روز گذشته را. بعد اگه هر کاری خواستی انجام بده و این کار میپذیره. و اما این خیلی جالبه، عمو اونجا سالا خبر نداریم که یک نقاب دار سیاه‌پوش جدید هم وارد داستان شده، و اون چه کسی است که اکنون اومده در کنار فرامرز و میخوان شهریار را راضی کنن که برگرد به ایران. حالا هرچی بود گذشت دیگه. فرامرز کردش بسی آفرین، جهانجوی را که گب پاک فین. ز نه بیشه آن داستان کرد یاد، یکا یک بر آن سپهدار راد. گواره این نه بیشه رو من اینطوری گذاشتن، دلارام هم نجات دادم، حالا بر میگردیم. اما در این داستان که من خیلی شتابان ازش گذار کردم، یک جا یک سیاه پوشی زخم میخوره از شهریار، ولی نمیخواسته اون سیاه پوش خودشو نشون بده. اکنون هم این راز رو بر میگوشاییم، ببینیم این سیاه پوش سرخ پوش رو فهمیدیم فرامرز بوده، با هم بغل کردن، بوس کردن، ازش دعوت کرد که برگرد ایران، ببینیم سیاه پوش چه کسی بود. جوان سیاه پوش که او زخم خورد، جهید او ز دست سپهدار گرد. شنیدم که او بود بانو گشسب، که از این گونه برگاشت از رزم اسب. بیامد بر نامور شهریار، ببوسید روی یل نامدار، ببارید از دیده آب روان. بدو گفت که ای نامور پهلوان، تو ای یادگار از برادر مرا، جهاندار سهراب رزم آورا. که گوید که هستی تو خود بی پدر، که داری هنر یادگار از پدر. پس متوجه شدیم که بانو گشسب هم اومده با فرامرز، بغل میکنه، بوس میکنه روی شهریار را، گریه میکنه، از دیده سرش جاری میشه، میگه تو یادگار برادر من هستی جهاندار سهراب، چه کسی به تو گفته که تو هنر نداری بی پدر هستی؟ سپه بعد بدو گفت که ای مهربان، چون این بود تا بود اندر جهان، که از سرزنش کردن خیش گوی، بپیچم من از زابل و کوی و رود. عمه خودش دوست داشته شهریار، میگه که حالا عمه جان، عمه مهربان، من نمیتونم به ایران سفر کنم، چو باید کنون تا بدان در زمان، بکوشم ابا عمه مهربان. به گفتا به ایران بباید کشید، از این بیش این خون نباید چشید، که مادر برنج است و نالد بزار، شب و روز بر داور کردگار، که بیند یکی روی فرخ پسر، بنالد شب و روز بر دادگر. میگه شهریار فدات بشم، مادرت به رنج داره زاری میکنه، همش دست به دعاه، میخواد روی تو را ببینه. و میگه خب حالا چرا با من جنگ کردید؟ میگه خب میخواستم تو را آزمایش کنیم، که ما از پی شیر نر آمدیم، نه از بحر این گنج و زر آمدیم، به مردی تو را خواستیم آزمود، وگرنه به تو کینه ما را نبود. چو رفتی ایا نامور شهریار، سوی راه نه بیشه با گیرودار. حالا داستانا داره میگه شهریار، میگه تو رفتی دنبال نه بیشه، میدونی ما اینجا چیکار کردیم؟ ما ارجنگ رو گرفتیم، خیلی مسئله پیش بردیم، دشمن رو شکست دادیم، ارجنگ پادشاه شد، اما فرانک اومد او را اسیر کرد. فهم میکنم داستان را تا اینجا نشون دادی که اون بانو گشسب بود که هر دو پادشاه را اسیر میکنه. یک تنه دختر رستم که اگه یادمون باشه در بانو گشسنامه از دلاوری های او بسیار سخن گفتیم، و اکنون هم از راه رسیده، همچنان قوی اما زخم خورده. ولی خب عمه میگه عمه مهربان، با ما حرف از ایران نزن، من بر نمیگردم. میگه مادرت نگرانه، بیا حالا چیزی نشده، گذشته رو فراموش کن، چیزی سام گفت، زال هم گفت، تو چرا قهر کردی اومدی اینجا؟ ما اومدیم که تو را برگردانیم و باید به کمک ما بیای. ز بحر دل مادر مهربان، گرایی نباشد شگفت از جهان. میگه همینه که تو گفتی درست، سوگند میخوره. این خیلی جالبه، سوگند بانو گشسب عمه شهریار به گور جهاندار سهراب گرد، که با درد روز جوانی بمرد. به دردی که داری نهان در جگر، ز نادیدن روی فرخ پدر، کزی در به ایران خرامی چو باد، نیاری ز کار گذشته بیاد، که سوزد دل مهربان مادرت ز نادیدن روی و ترک و سرت. هبش صحبت میکنن، حالا سرانجام ببینیم شهریار راضی میشه با عمو، و عمو اومدن دنبالش، رستم اونا را فرستاده و داستان به کجا کشیده میشه. هفته آینده تلاش میکنن تا دو جلسه دیگه این داستان رو به پایان برسونن، چون آنگاه با برزونامه که پدر شهریار بوده، فرزند سهراب بوده، از عطای رازی آشنا میشیم. اون هم خیلی طولانی تر از شهریاره، 65,000 بیت، اما شوربختانه مقدار کمیش به دست ما رسیده. تلاش میکنم که برزونامه را که فرزند سهراب بوده، نوه رستم را برای دوستان بگم، و شیرزنی که مادر او بوده، شهرو، همین مادران صلح خاوران بودن، همین مادران پارک لاله هستن که اکنون ما داریم. به هفته آینده داستان شهریار نامه را، بخش 11 را ادامه خواهیم داد. ببینیم بالاخره این عمه و عمو اومدن دنبال شهریار، موفق میشن اینو برگردونن و چه بلای سر ارژنگ اومده. فرانک از سوی دیگه پادشاه شده، دلارام چه نقشی داره در اینجا، و شرایط جنگ رستم با ابلیسیان و پیروزی لهراس چگونه پیش خواهد رفت. به مهر و شادی می سپارمتون.